بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قاعده ميسور. مرحوم نراقی این بحث رو در عواد الایام آورده، مرحوم شیخ انصاری هم این بحث رو وارد علم اصول کرده، با اینکه به کلی خارج از علم اصوله. در بحث اقل و اکثر ارتباطی وقتی که شک میکنیم در جزئیت یک جزئی یا شرطیت یک شرطی، بحث به اینجا میرسه که حالا اگر مکلف نسبت به اتیان یک جزء یا یک شرط عاجز شد، آیا جزئیت و شرطیت اون عمل با عجز ساقط میشه؟ در نتیجه باید سایر اجزا عمل رو بیاره، یا نه جزئیت و شرطیت هنوز باقی است، در نتیجه لازم نیست هیچ مقداری از عمل رو اتیان بکنه چون عاجزه. اگر امر به ناقص داشته باشیم، اون وقت باید باقی اجزا رو بیاره. قاعده میسور آمده که همین جهت رو ثابت بکنه. خب مضمون قاعده هم نسبتاً روشن شد. در جایی که ما واجب مرکبی داشته باشیم که مکلف قادر بر اتیان همه اجزا و شرائط نیست، خب طبق قاعده اولیه وجوب ساقطه. ولی قاعده میسور به عنوان دلیل خاص امر به همون اجزاء ناقص که مقدور مکلف است میخواد بکنه. در نماز به عنوان یک مرکب این بحث نیست. چرا؟ چون در مورد نماز ما دلیل خاص داریم که در هیچ حالتی ساقط نمیشه. در مواردی هم که به نحو عموم افرادی تکلیف داریم و هر فردی برای خودش یک وجوب مستقل داره، این بحث مطرح نیست. مثل روزه ماه رمضان، حالا اگر کسی 10 روز نتونست روزه بگیره، ربطی نداره، اون 20 روز دیگر رو باید بگیره. یا مثل وجوب اکرام علما، حالا نمیتونم من این عالم رو اکرام کنم، ولی بقیه برای خودشون وجوب مستقل دارن. بحث دوم در رابطه با مدرک قاعده است. خب ممکنه کسی خیال بکنه این بحث اصلا نیاز دلیل نداره. مشخصه کسی که نمیتونه مقداری از دینش رو پرداخت بکنه، خب به همون مقداری که میتونه باید پرداخت بکنه. ولی این تصور اشتباهیه. بحث ما در جاییه که یک وجوب داریم که به کل مرکب تعلق گرفته. اجزاء وجوب مستقل ندارن. ثبوت وجوب برای سایر اجزاء مقدوره نیازمند دلیله. سه روایت در اینجا مطرح شده. روایت اول، المیسور لا یسقط بالمعسور، که مشهورم هست، ولی اونی که ما در متن روایت میبینیم آمده به این صورت نیست که مشهور شده. آمده لا یترک المیسور بالمعسور. خب اطلاق این روایت دلالت میکنه که هر جزء مرکبی با معصور بودن سایر اجزا ساقط نمیشه. اشکالاتی به این روایت مطرح شده. اشکال اول، اشکال مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خویی و این هاست. البته قبل از این بزرگواران هم این اشکال مطرح بوده، ولی این بزرگواران این اشکال رو پذیرفتند که این روایت ناظر به مرکب ارتباطی نیست، بلکه ناظر به مواردی است که وجوب روی افراد به صورت مستقل رفته. چرا؟ گفتن که در روایت داره المیسور لا یسقط بالمعسور. سقوط در جایی استعمال میشه که چیزی ثابت باشه. مثلا کسی که 10 روز نمیتونه روزه بگیره، وجوب 20 روز دیگر برای او ثابت هست. اون وقت گفته میشه که وجوب 20 روز از او ساقط نمی شود با عذری که در این 10 روز داره. اما در مرکب اعتباری با تعذر برخی اجزا اصلا وجوب برای سایر اجزا ثابت نیست تا بگیم که ساقط نمی شود. بله در سابق یک وجوب ضمنی در داخل مرکب دارن، ولی وقتی نمیتونه مکلف مرکب رو اتیان بکنه وجوب ضمنیش هم ساقط میشه. حالا بحث اینه که آیا میتونیم یک وجوب استقلالی برای سایر اجزا اثبات بکنیم؟ لا یسقط. پس با توجه به این نکته‌ای که عرض شد شامل این مورد نمیشه. مرحوم شیخ انصاری به این اشکال توجه داشتند و دو تا پاسخ دادند که هر دو متینه. اول اینکه در روایت نفرموده که حکم میسور با سقوط حکم معسور ساقط نمیشه تا بگید که حکم میسور قبلا هم مستقلا ثابت نبوده و اینجوری بخواید تقریب بکنید. تو روایت داره خود میسور همچنان ثابت است. پس شما به هر حال باید یه تجوزی رو قائل بشید در اینجا. پس وقتی مجبورید یه تجوزی قائل بشید چرا محل بحث رو شامل نشه؟ دیگه نکته ای که شما میخواستین روایت رو منصرف بکنین از محل بحث در اینجا خراب شد. دومین اشکالی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده اینه که عرفی دقت ها رو نمی کنه. وجوب سایر اجزا در سابق ضمنی بوده، الان میخواد وجوب سایر اجزا استقلالی باشه. عرف اینا رو نمیگه. وقتی میبینه سایر اجزا مقدور وجوب ندارن میگه که وجوبش ساقط شد. تعبیر تعبیر عرفی است. یه جوابی هم خود مصنف میدن، خیلی راحت. یعنی تو روایت اصلا کلمه لا یسقط نداره، تو روایت داره لا یترک المیسور بالمعسور. خب ترک نمیشود دیگه. در ترک نمیشود این جهتی که شما ذکر کردید نخوابیده. اشکال دوم اشکال مرحوم آخوند در کفایه است که احتمال داره این روایت ناظر به وجوبات مستقله در افراد باشه، نه ناظر به مرکبی که یک وجوب بهش تعلق گرفته. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب ما در جواب میگیم که وقتی که اطلاق این روایت ثابت هست جایی برای این احتمال باقی نمیمونه. بگیم احتمال داره مقید باشه، خب مقید نیست، اطلاق داره دیگه. اشکال سوم رو هم مرحوم آخوند مطرح کرده که روایت اختصاص به واجبات نداره، شامل مستحبات هم میشه، لذا لا یسقط دلالت بر لزوم نمی کنه، باید حمل بشه بر رجحان. خب ما در جواب میگیم که مقصود از روایت عدم سقوط اجزاء مقدور است با همون حکمی که داشتند. به صرف عدم قدرت نسبت به یک جزء اون اجزاء مقدور با همون حکمی که داشتن ساقط نمیشن. حالا اگر حکم سایر اجزاء وجوب بوده خب الان همون وجوب باقیه. لذا دلالت این روایت بر این قاعده درست میشه. مشکل ما مشکل سندی است که هم این روایت مرسله و هم در کتاب عوال اللعالی آمده که خود کتاب و نویسنده مورد خطش قرار گرفته. لذا تنها راه جبران ضعف سند همون گونه که مرحوم شیخ انصاری فرمودن اینه که ما ثابت بکنیم اشتهار تمسک به این روایت رو در میان اصحاب. منتها مصنف می‌فرمان در اینم میشه اشکال کرد. شهرت در صورتی جابر ضعف سند هست که میان متقدمین باشه، نه شهرتی که فقط در میان متأخرینه. این شهرت در میان متأخرین موجب اطمینان نمیشه. ما میبینیم نه کلینی این روایت را آورده، نه شیخ آورده، نه دیگران، تا رسیده به ابن ابی الجمهور، اونم در قرن نهم. چه شهرتی؟ اما روایت دوم، حدیثی از پیغمبر اکرم هست که میفرمان اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. وقتی من شما رو امر میکنم به چیزی، تا اون مقداری که میتونید بیارید. خب حالا من یه مقدارشو نمیتونم بیارم، بقیهشو بیارم. روایت سوم کلامی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که میفرمان ما لا یدرک کله لا یترک کله. خب چیزی که همش قابل درک نیست، همش رو ترک نمی کنن. خب به همون مقداری که قابل درک هست، همونها رو انجام بدید. خب این دو تا روایت در همون کتاب اوائل اللآلی آمده، به صورت مرسل هست، وجهی هم برای جبران ضعف سندش نداریم، لذا دیگه جایی نداره ما بیایم بحث دلالتش رو پیگیری بکنیم. وقتی روایت ضعیفه دیگه از این جهت ما دستمون خالی است. بحث سوم در رابطه با استصحاب هست و قاعده میسور. ببینیم که با استصحاب میتونیم این قاعده رو اثبات بکنیم یا نه. ممکنه برای اثبات وجوب سایر اجزا به استصحاب تمسک بکنیم. خب در ابتدا جریان استصحاب ممکنه در اینجا عجیب به نظر برسه، چون سایر اجزا در سابق وجوب ضمنی داشتن که وقتی وجوب کل ساقط شد، به خاطر عجز برخی از موارد، برخی از اجزا و شرایط، وجوب ضمنی هم ساقط میشه. وجوب استقلالی که ما به دنبالش هستیم اصلا در سابق نبوده تا بتونیم استصحابش بکنیم. خب برای توجیه استصحاب چندین مطلب ذکر شده. مطلب اول، گفتن که ما وجوب استقلالی رو استصحاب نمی کنیم تا بگید حالت سابقه متیقنه نداره. وجوب ضمنی رو هم استصحاب نمی کنیم تا بگید یقین به ارتفاعش داریم. ما جامع وجوب رو استصحاب می کنیم که سابقا در ضمن وجوب ضمنی موجود بوده و الان احتمال می دیم جامع وجوب در ضمن واجبه استقلالی باقی باشه. استصحاب جامع وجوب میکنه. در جواب میگیم که این استصحاب همون استصحاب کلی قسم سومه که در اصول ثابت شده که جاری نمیشه. خاطرتون باشه در اصول مثال میزدن، ما یقین داریم به این که جامع انسان به جهت وجود زید در خانه است. حالا میدونیم زید از خونه رفته بیرون، یقین داریم، اما احتمال میدیم جامع انسان با وجود امر در خانه هنوز باقی باشه. موقعی که زید میخواسته بره بیرون، کلیدو داده به امر و همونجا امر آمده داخل، یا از قبل مثلا امر آمده داخل، احتمال میدیم جامع انسان هنوز باقی باشه. پس جامع انسان یقینا موجود بود، منتها در ضمن زید موجود بود. الان احتمال میدیم جامع انسان هنوز باقی باشه، شک در بقایش داریم، منتها در ضمن یک فرد دیگری. خب این استصحاب کلی قسم سوم هست که در اصول این رو جاری نمیدونن. میگن یقین داریم فردی که جامع در ضمن اون موجود بوده قطعا مرتفع شده، نسبت به حدوث فرد جدیدی که جامع در ضمن او موجود بشه شک داریم، لذا نمیتونیم استصحاب بکنیم. وجود کلی انسان کلی وجوب، در خارج به صورت مستقل و جدای از افراد که نیست، کلی در ضمن افراد موجود میشه. به هر تعدادی ما حسس و افراد کلی در خارج داشته باشیم، کلی هم به همون تعداد موجود میشه. نه این که یک وجود از کلی داشته باشیم، اون وجود از کلی بخواد حالا در ضمن این موجود بشه یا اون، نه، وجود کلی به تعداد حسسش موجود می شود. بنابراین اون حسه از کلی که در ضمن وجوب ضمنی بوده قطعا مرتفع شده، اون حسه از وجود کلی که در ضمن وجوب استقلالی محقق میخواد بشه ثابت نبوده تا استصحاب بشه. بله، اگر ما بخوایم قائل بشیم که کلی یک وجود بیشتر نداره که در ضمن همه افراد موجود میشه، خب اون وقت میتونیم بگیم که وجود کلی در سابق متیقن بود، الان مشکوکه. این مبنا مبنای رجل همدانی است که ابن سینا نقل میکنه و مبنای صحیحی نیست. نظر این رجل همدانی اینه که وجود کلی نسبت به افراد مثل اب واحد است نسبت به ابنا، یک اب است. فرض بفرمایید که 10 تا 20 تا بچه داره، یک اب، یک پدر. ما این مبنا رو قبول نداریم. ما میگیم وجود کلی نسبت به افراد مانند نسبت وجود آبا است به ابنا، هر ابنی برای خودش پدر مستقلی داره. میدونید چرا این مبنا رو قبول نداریم؟ چون لازمه این مبنا اینه که در یک وجود کلی صفات متضاد جمع بشن. به هر حال این حسسی که کلی داره، هر حسه یک صفتی داره. یک حسه عالمه، یک حسه جاهله، یک حسه حیه، یک حسه میته، یک حسه سفیده، یک حسه سیاهه. خب کلی یک وجود شما میفرمایید بیشتر نداره، یعنی همون کلی هم زنده است هم مرده، هم سفید است هم سیاه، هم عالم است هم جاهل است. این قابل پذیرش نیست. دومین توجیهی که برای استصحاب مطرح شده اینه که بگیم استصحاب میکنیم وجوب نفسی استقلالی که در سابق وجود داشته، الان شک میکنیم در همون وجوب نفسی استقلالی، چون به هر حال برخی از اجزا یا شرایط متعذرن، شک میکنیم در اون وجوب نفسی استقلالی. اینجا دیگه استصحاب کلی نیست، استصحاب جزئی است. ما در جواب میگیم که اون وجوب نفسی استقلالی که به مجموع مرکب تعلق گرفته با تعذر برخی اجزا مرتفع شده. ما شک میکنیم در وجوب استقلالی دیگری که رفته روی افراد و حسس مقدوره. لذا اگر میخواین جامع وجوب رو استصحاب بکنیم، اون همون استصحاب کلی قسم سوم میشه. اگر میخواین استصحاب فرد بکنین، اون فردی که ما یقین به وجوبش داشتیم، اون فرد قطعا مرتفع شده و ما شک در وجود فرد جدیدی از وجوب نفسی استقلالی داریم. سومین توجیه اینه که به خود اون مرکب اشاره بکنیم، بگیم این عمل قبلا بر ما واجب بود، الان که نمیتونیم مثلا فلان جزءش رو بیاریم، نمیتونیم مثلا ایستاده نماز بخونیم، این قیامش رو نمیتونیم بیاریم، استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز رو، بقاء وجوب همین عمل رو، چون شک میکنیم حالا که من نمیتونم قیام انجام بدم آیا باز هم نماز بر من واجب است؟ و مقدور من نیز نماز ان قیامه. استصحاب میکنیم بقاء وجوب نماز رو. البته یه شرط داره و اون این که اون مقداری که متعذر هست باید کم باشه، به گونه ای که مضر به عنوان عرفی اون مرکب نباشه، بتونیم اشاره بکنیم بگیم این عمل بر من قبلا واجب بود، الان شک دارم که هنوز واجب هست یا نه، استصحاب میکنیم بقاء وجوبش رو. فرض بفرمایید یه حوضی داریم، حالا یک ظرف آب ازش برداشتیم، میگیم این آب قبلا کر بود، الان شک میکنیم در کریتش، استصحاب بقاء کریت میکنیم. اما اگر آمدیم نصف آبش رو خالی کردیم، دیگه نمیتونیم بگیم این آب قبلا کر بود، باید مقدارش کم باشه. در اینجا به همین صورت میتونیم استصحاب بکنیم و ظاهرا این استصحاب مشکلی نداشته باشه. نکته ای که در اینجا باید در کل این استصحابا در نظر داشته باشیم اینه که این استصحابا در صورتی جاری هستن که در ابتدای وقت مکلف قادر بوده، وجوب بهش تعلق گرفته بوده و بعد نسبت به اتیان برخی از اجزا عاجز شده. اما اگر قبل از وقت عاجز بوده، از همون ابتدای وقت ما شک داریم که وجوبی که بهش تعلق گرفته با که اصلا وجوبی بهش تعلق گرفته با اینکه برخی از اجزا را متعذر هست و نمیتونه انجام بده، یا وجوبی بهش تعلق نگرفته، حالت سابقه هم دیگه نداریم که بتونیم استصحاب بکنیم. بحث چهارم در رابطه با اطلاق ادله اولیه و قاعده میسور هست. کلن بحث از قاعده میسور در صورت فقد اطلاقاته، لذا در دو جا ما نمیتونیم به قاعده میسور تمسک بکنیم. مورد اول، اگه ادله اولیه واجب مطلق باشن، حکم رو در صورت تعذر برخی از اجزا و عدم تعذر اثبات کرده باشن، خب باید طبق اطلاق دلیل به هر مقداری که میتونیم از اجزا بیاریم، چون اطلاق وجوب دلالت میکنه که هنوز وجوب باقی است ولو برخی از اجزا را نمیتوانی بیاوری، دیگه نیازی به قاعده میسور نداریم. مورد دوم، اگه دلیل جز اطلاق داشته باشه که چه مکلف متعذر از اتیان جز باشد و چه نباشد، جزئیت این جز باقی است، اینجا نتیجه برعکسه. در صورتی که مکلف متعذر باشه از اتیان جز، چون جزئیتش باقیست وجوب ساقط میشه، چون این جز علی کل حال جز است. خب من نمیتونم این جز رو بیارم، خب پس نمیتونم عمل رو بیارم، دیگه نیازی هم به قاعده میسور نداریم، اطلاق دلیل جزئیت کافیست برای این که کلن وجوب از عهده مکلف ساقط بشه. حالا اگر در یک جایی هم دلیل واجبمون اطلاق داشت هم دلیل جزئمون، میفرمان اطلاق دلیل جزئیت بر اطلاق دلیل واجب مقدمه، نتیجتاً دیگه وجوب کلن ساقطه. حالا چرا مقدمه؟ به خاطر اینکه دلیل جز به منزله مقید دلیل واجبه، داره میگه که شما اون واجب رو نمیتونی بیاری الا اینکه این جز رو هم در کنارش بیاری، مثل لا صلاته الا به فاتحه الکتاب. خب همونطور که دلیل مقید بر دلیل مطلق مقدم میشه، اطلاق دلیل مقید هم بر اطلاق دلیل واجب در اینجا مقدم میشه. و حالا که جزئیتش اطلاق داره، شرطیتش اطلاق داره و من نمیتوانم بیارم، در نتیجه کل عمل از من ساقط است. پس قاعده میسور اختصاص به موردی داریم که نه در دلیل واجب اطلاقی داشته باشیم، نه در دلیل جزئیات. بحث قاعده میسور هم تمام شد. انشاءالله قاعده بعد رو در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.